استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دفاع استرالیا شماره از پرسنل نیروهای این کشور را به کشتن 39 فرد ملکی در افغانستان متهم کرده. امروز کابل میزبان عمران خان صدر اعظم پاکستان است. در این برنامه خبری استدیوی پی یک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. عمران خان صدر اعظم پاکستان که در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی کشورش به کابل رسید، با رئیس جمهور اشرف غنی ملاقات کرد. وزارت دفاع افغانستان گفته است که در نتیجه فیر هاوان در ولایت کندوز 7 فرد ملکی کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهور سابق ایالات متحده در کتاب جدید خود بر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شدیداً انتقاد کرده است. تفصیل خبرها. عمران خان صدر اعظم پاکستان که در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی کشورش امروز به کابل رسید، با رئیس جمهور اشرف غنی ملاقات کرد. او در این سفر یک روزش روی روند صلح، بهبود روابط دو جانبه و گسترش روابط تجارتی با مقام‌های افغان صحبت دارد. نقش پاکستان همواره در روند صلح افغانستان مهم دانسته شده. این نخستین سفر عمران خان به حیث صدر اعظم پاکستان به کابل است. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. گزارش در مورد تحقیقات انجام یافته در رابطه با اتهامات ارتکاب جرایم جنگی از سوی شماری از سربازان استرالیایی در افغانستان امروز نشر شد. انگس کمپل لوی دریستیز استرالیا در آستانه نشر این گزارش از هر گونه تخلف توسط سربازان استرالیایی از مردم افغانستان عذرخواهی کرد. و امروز در شهر کامبرا به خبرنگاران گفت افرادی که به کشتار غیرقانونی در افغانستان متهمند به یک مفتش ویژه جدید معرفی خواهند شد. تحقیقات در مورد اتهامات که گویا شماری از نیروهای خاص استرالیا بین سالهای 2005 تا 2016 مرتکب جنایات جنگی در افغانستان شدند، از 4 سال به این سو جریان داشت. گزارش‌ها بر اساس این تحقیقات حاکی‌اند که نیروهای خاص استرالیا به طور غیرقانونی 39 زندانی و غیر نظامی افغان را کشتند. تحقیق از سوی سالنوال ویژه استرالیا در این مورد 57 رویداد را بررسی کرده و از بیش از 400 شاهد شنیده است. در این مورد هم در این برنامه صحبت داریم. وزارت دفاع افغانستان گفته است که در نتیجه فیر هاوان در ولایت کندوز 7 فرد ملکی کشته شدند. در اعلامیه این وزارت آمده است که این هاوان شب گذشته در منطقه تلوکه ولسوالی گلتپه از سوی طالبان فیر شده است. نظر به اعلامیه، در بین کشته شده ها زنان و اطفال هم شاملند و 6 فرد ملکی دیگر هم زخم برداشتند. در اعلامیه وزارت دفاع همچنان آمده است عاملین اصلی تلفات ملکی طالبان می باشند، ولی سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد در یک اعلامیه گفته است این هاوان از سوی قوای حکومتی فعال شده است. در مناطق مختلف افغانستان به شمول کندوز خشونت ها در آخر افزوده و قربانیان بیشتر افراد ملکی می باشند. رئیس اداره انکشاف و بازسازی دهات ولایت نورستان با دو همکارش توسط افراد مسلح در ولایت کنر ربوده شده است. سخنگوی والی نورستان محمد سعید مومند شب گذشته به رادیو آزادی گفت ساعت 3 بعد از ظهر دیروز رئیس انکشاف و بازسازی ولایت نورستان سید معصوم سعیدی از کنر به سمت پارون روان بود که در مربوطات ولسوالی چپدره توسط افراد مسلح ناشناس ربوده شد. آقای مومند از منطقه بیان کرد با این افراد یک شخص دیگر که مهمان بود نیز ربوده شده است. مقامات ولایت نورستان برای رهایی این افراد با مقامات ولایت کنر و بزرگان قومی تماس ها را آغاز کردند. تا حال کدام گروه مسلح مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته است. در گزارش ها آمده است که در همین محل طالبان چندین بار بر مقامات نورستان حمله کردند. و باراک اوباما رئیس جمهور سابق ایالات متحده در کتاب جدید خود بر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شدیداً انتقاد کرده است. نام این کتاب که به روز سه‌شنبه به نشر رسید پرامیسد لند یا یک سرزمین موعود می باشد. اوباما در این کتابش گفته که پوتین او را به یاد آن ده از رهبران فاسد می اندازد که در اواخر دهه 19 و آغاز دهه 20 در شهرهای امریکا حکمرانی می کردند. به گفته اوباما آن ده از رهبران رشوت و حمایت را به عنوان ابزار قانونی تجارت می دانستند. باراک اوباما گفته پوتین به عنوان یک رئیس جمهور و یا هم صدر اعظم از دو دهه گذشته به این سو روسیه را اداره می کند و به گفته او در این دوره ها از روسیه نمی توان الهام گرفت و یا هم تقلید کرد. اوباما از سال 2009 تا 2016 به حیث رئیس جمهور امریکا ایفای خدمت کرد و در این مدت رابطه چندان خوب با روسیه نداشت. پایان اخبار.
با سپاس از همکارم سید سمی عباس که تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه به جهان را ارائه کرد. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی یک جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. وزارت دفاع استرالیا شماری از پرسنل نیروهای این کشور را به کشتن افراد ملکی در افغانستان متهم کرده. حکومت افغانستان در این مورد می گوید
افغانستان د حکومت غوښتنه واضح ده چې دغو جنگی جنایاتو ته باید رسیدگی وشي.
رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان امروز در یک کنفرانس خبری مشترک اشتراک کردند. از کشته شدن ایلیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند درست یک هفته گذشت.
حالا که یک هفته گذشته نه حکومت محلی و نه حکومت مرکزی در این زمینه هیچ اقدام نکرده.
گزارش هم داریم در مورد این که نتایج بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری امریکا در ایالت جورجیا امروز اعلام خواهد شد. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است.
یک کمیته را به نام کمیته دادخواهی و مشورتی بانوان سمنگان ایجاد کردیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، وزارت دفاع استرالیا شماری از پرسنل نیروهای این کشور را به کشتن 39 فرد ملکی در افغانستان متهم کرده و این کشتارها را جرایم جنگی خوانده است. یافته های قاضی استرالیایی که از سالهای 2005 تا 2016 انجام شده نشان می دهد که یک گروه کوچک نیروهای خاص هوایی و کماندوهای استرالیایی در افغانستان با بریدن گلو و کشتارهای قصدی و شکنجه غیر نظامیان افغان متهمند. در این گزارش که امروز نشر شد همچنان گفته می شود که اکثر کشته شدگان زندانیان غیر نظامی افغان بودند و این عساکر برای هدف قرار دادن آنها از قماندانانشان دستور می گرفتند. همین لحظه همکارم نظیفه محبوبی را با خود در خط تلفن دارم و که جزئیات این موضوع را دنبال کردم. محبوبی صاحب خوش آمدین.
سلام به شما، خیلی تشکر.
اجازه بدین خواست بپرسم که واکنش حکومت افغانستان در این مورد چی بوده؟ بفرمایید.
بله، بگذارید بگم که نیروهایی که بر تامین جان غیر نظامیان در افغانستان فرستاده شده بودند حالا متهم به کشتار قصدی و بی‌رحمانه غیر نظامیان هستند. آنچه که شما هم اشاره کردین، براتون قاضی استرالیایی که در دادگاه استینافی کشور کار میکنه در یک بررسی که داشته، یک گروه کوچک از نیروهای ویژه هوایی و کماندوهای استرالیایی که در افغانستان ماموریت داشتن اینا را گفته که متهم هستند به کشتار افغان‌ها و شکنجه افغان‌ها. حتی در بخش از گزارش گفته شده که فرماندهان سربازان استرالیایی در میدانهای جنگ برای این سربازان دستور میدادند تا یک غیر نظامی را بازداشت و آماج قرار بده تا نخستین قتل را اینا انجام داده بوده باشند. چیزی که آنگوس کمبل رئیس ستاد ارتش استرالیا این کشتارها را البته 39 غیر نظامی را که از طرف از این سربازا کشته شده یک شرم‌آور خواند و تایید کرد و همچنان تعهد داد که ای بررسی میشه. ما میخواییم قسمت از صدای خودش را بشنویم.
بله.
قاضی بریتون 57 اتهام موضوعات و حوادث را بررسی کرد. او دریافت است که معلومات محسق وجود دارد که ثابت می سازد 39 افغان در 23 رویداد کشته شدند. اینان از سوی 25 نیروی ویژه استرالیایی که بیشترشان مربوط واحد نیروهای ویژه هوایی می شوند کشته شدند.
همچنان آقای کمبل گفت که کشتار غیر نظامیان و زندانیان افغان که این سربازان متهم هستند به هیچ صورت بر از اینا پذیرفتنی نیست.
بله خانم محبوبی، عکس العمل نهادهای
دفاعی استرالیا به خاطر هر کار جام دادن بله. صمیمانه و به گونه واضح از مردم افغانستان معذرت می‌خواهم.
بله
بله خانم محبوبی، عکس العمل نهادهای حقوق بشر در این مورد تا اکنون چی بوده؟
این کشتار متاسفانه تنها واکنش نهادهای دفاع از حقوق بشر و حکومت افغانستان را به همراه داره. وزیر خارجه و نخست وزیر استرالیا هم از این رویداد پوزش خواستن و واکنش نشان دادن و تعهد دادن که بررسی میشین موضوع. همچنان ما این پرسش از سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر در استرالیا داشتیم که اینا در پیام صوتی بر ما گفت که این خبر تکان دهنده است و از دولت استرالیا خواست هایی داشتند در پیوند به این که این سربازان باید بر اتهام جرایم جنگی به گونه بیدرنگ باید مورد بازپرس قرار گیرند و باید مجازات شوند. البته ما میخوایم ماهر مومند که در این باره صحبت کرده قسمت از صدایش داشتیم، ولی اونا بیشتر تاکید بر این کردند که دولت استرالیا باید هر چه زودتر به این مساله رسیدگی کنه. خواست حکومت افغانستان هم در برای است که باید این موضوع به گونه عادلانه رسیدگی شود، چرا این یک جنایت جنگی است.
بله.
صحبت که با دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور داشتم و در این باره گفت
خواست حکومت واضح است که به جنایت های جنگی رسیدگی شود و باید بررسی شود و در روشنی قانون کسانی که جنایت کردند کیفر شوند.
در گزارش که گردآوری شده گفته شده که از سال 2005 تا 2016 البته این قاضی بریتون مأمور شده بود تا 25 هزار عکس و 20 هزار سند را بررسی کنه. گروه کاری آقای بریتون در این باره که بررسی ها را انجام دادن با 423 تن از شاهدان گفتگو کردن که حتی برخی از جوانان 14 ساله و مردمان عام مثل دهقانان در میان کسان شامل بودن که گلوهایشان با تار از طرف این سربازان بریده شده که شمارشون 25 تن گفته شده. و در بخش از این گزارش گفته شده که اکثر این زندانیان غیر نظامیان بودن و یا جنگجو نبودن و یا هم از جنگ دست برداشته بودن. بریتون این کار نیروهای ویژه استرالیایی را جز جرمهای جنایی پنداشته و ننگاور خوانده، خیانت عمیق گفته و خواستار مجازات سربازان و جبران خساره بر خانواده ها است. حالا سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر در استرالیا همین خواست را مطرح میکنه. ما جزئیات بله. کامل از این در ساعت شنونده خواهد داشتم.
بله با سپاس از شما نظیفه محبوبی که جزئیات را در مورد اعلام اخیر وزارت دفاع استرالیا که شماره از پرسنل نیروهای کشور به کشتن افراد غیر نظامی در افغانستان متهم کرده از کابل گزارش دادین.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
طوری که در خبرها هم شنیدید، امروز کابل میزبان عمران خان صدر اعظم پاکستان است. همین لحظات قبل محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با عمران خان صدر اعظم پاکستان در یک کنفرانس مشترک خبری حضور یافتند. همکارم نظیفه محبوبی را با خود در خط تلفن دارم که کنفرانس خبری را دنبال کرده. خانم محبوبی، در کنفرانس خبری رهبران دو کشور روی کدام موضوعات بیشتر متمرکز کردند؟
باز هم سلام به شما، خیلی تشکر. نشست که پیشتر میان آقای غنی و عمران خان نخست وزیر پاکستان برای 30 ثانیه تصویرش در رسانه ها بازتاب پیدا کرد، خیلی جزئیاتش و سخنرانیشان همگانی نشد، اما صحبت که ما با سفارت پاکستان داشتیم، طاهر نواز مشاور مطبوعاتی سفارت پاکستان، موضوعاتی که با رادیو آزادی در میان گذاشتی است که محور این گفتگوها بیشتر روی صلح افغانستان، روابط دو جانبه، تقویت روابط تجاری بین افغانستان و پاکستان و همچنان بحث منطقه یا همکاری های منطقه ای اینا بحث کردن و صحبت خواد داشتن و صحبت کردن. پیش از این شما میدونین که برای استقبال از عمران خان امروز حکومت افغانستان تامین امنیت شهر کابل را به گونه ویژه گرفته و همچنان تعطیل عمومی اعلام کرده. بله
بله، با سپاس از شما. در برنامه های بعدی جزئیات بیشتر در مورد ملاقات ها و سفر عمران خان از شما باز هم خواهیم شنید. رادیو آزادی. حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی که آن را همکارم نسیم شفق پیشکش می کند.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گوید که 54 هزار تن گندم کمک شده هند با این کشور در سیلوها ذخیره شده اند. محمد عمر عمر رئیس ذخایر استراتژیک این وزارت به رادیو آزادی گفته که این گندم کمک شده در سیلوهای کابل، کندهار، هرات و بلخ جابجا شده و در صورت نیاز و حالت اضطراری از آن استفاده خواهد شد. سال گذشته هند تعهد کرده بود که با افغانستان 75 هزار تن گندم کمک می کند که تا حالا 54 هزار تن آن به این کشور انتقال یافته است. 100 هزار لیتر شیر پروسس شده هر روز در بازارهای کندهار عرضه می شود. در اعلامیه پخش شده ریاست زراعت و مالداری این ولایت آمده است که 4 کارخانه پروسس شیر و 360 مرکز فروش لبنیات در این ولایت فعالیت دارد. در خبرنامه همچنین گفته شده که 632 فارم بزرگ و کوچک گاوداری نیز در ولایت کندهار موجودند که شیر تولید شده از آن به گونه منظم جمع‌آوری می شود. ریاست زراعت و مالداری کندهار افزوده است که تلاش ها برای گسترش سکتور مالداری افزایش یافته و کار برای فروش محصولات لبنی کندهار در کابل و دیگر ولایت ها ادامه دارد.
مسئولان انتخابات ایالات متحده آمریکا میگویند نتیجه بازشماری آرا در ایالت جورجیا اواخر امروز اعلام خواهد شد. رئیس جمهور ترامپ آرزومند است که شمارش دوباره آرای این ایالت نتیجه را که به نفع رقیب وی جو بایدن اعلام شده تغییر دهد. اما مسئولان انتخابات آمریکا این احتمال را بعید می‌دانند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر در این مورد.
براد رافنسبرگر منشی ایالت جورجیا به شبکه تلویزیونی CNN گفت که گمان نمی کند که شمارش دوباره آرا نتیجه را تغییر دهد. همچنین گابریل استرلینگ مدیر امور انتخابات در این ایالت دیروز به خبرنگاران گفت که شمارش دوباره آرا کدام دلیل برای ادعای بی اساس ترامپ که می گوید تقلب وسیع صورت گرفته فراهم نخواهد کرد. او گفت که برای جمهور ترامپ در مورد معلومات نادرست داده شده است. آقای استرلینگ افزود شمارش دوباره آرا که تا اوایل صبح دیروز صورت گرفت نشان داد که تفاوت آرای جو بایدن از ترامپ 1400 رأی کاهش یافت و به 12781 رأی نزل شد. بایدن قبلا با 14156 رأی از ترامپ جلوتر بود. جورجیا یکی از چند ایالت است که ستاد انتخابات ترامپ نتایج آن را به چالش کشیده است. از سوی دیگر مسئولان انتخابات در ایالت ویسکانسن دیروز گفتند که بنا به درخواست ترامپ شمارش دوباره جزئی آرا در این ایالت فردا 20 نوامبر آغاز می شود، ولی پیش بینی نمی شود که نتیجه را تغییر دهد. کمیسیون انتخابات در این ایالت گفت که آرای دو حوزه انتخاباتی را که دموکراتان در آن اکثریت وسیع دارند بعد از آن دوباره می شمارد که تیم مبارزات انتخاباتی رئیس جمهور $3 میلیون هزینه این کار را پرداخت. شمارش دوباره آرا در ویسکانسن چندین روز را در بر خواهد گرفت. بایدن در این ایالت با تفاوت بیش از 20 هزار رای برنده شده است. رئیس جمهور ترامپ که اشتراک در کدام مناسبت عمومی در جدول کار خود در این هفته ندارد، با ابراز خشم و انزجار در توییتر ادعای گذشته بی اساس خود را که گویا در انتخابات تقلب شده تکرار کرد. خودداری ترامپ از پذیرفتن شکست، انتقال امور به اداره جدید و تلاش‌های بایدن برای مقابله با شیوع کرونا را با موانع روبرو ساخته است. ولی ستاد مبارزات انتخاباتی ترامپ و برخی حامیان جمهوری‌خواه وی گفتند که او حق دارد برای شمارش دوباره آرا به محاکم حارز شود. اما همه ادعاهای وی به این ارتباط هنوز کدام نتیجه ای نداشته است. دونالد ترامپ برای بقای خود در قدرت باید نتیجه انتخابات در 3 ایالت را که رقابت در آن خیلی نزدیک و تنگاتنگ بود تغییر دهد و شمار آرای الکترال کالج خود را به 270 رای برساند. همه ایالت ها باید تا 8 دسامبر نتایج انتخابات خود را رسما تایید کنند تا برای گیری کالج های انتخاباتی که قرار است به تاریخ 14 دسامبر صورت گیرد زمینه مساعد شود. مراسم تحلیف رئیس جمهور قرار است به تاریخ 20 جنوری برگزار شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
درست یک هفته از کشته شدن ایلیاس دایی، خبرنگار ورزیده رادیو آزادی در ولایت هلمند گذشت، اما تا هنوز هم حکومت افغانستان موفق به شناسایی مرتکبین قتل وی نشده. وزارت داخله این کشور میگوید تحقیقات برای ردیابی حمله کنندگان ادامه دارد. اما شماره از نهادهای حمایت از خبرنگاران میگویند حکومت افغانستان در گذشته نیز عدالت را در مورد سایر خبرنگاران کشته شده تامین نکرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم زرغونه منگل میشنوید.
خانواده الیاس دایی، خبرنگار کشته شده رادیوی آزادی در هلمند، هنوز هم منتظر گرفتاری و مجازات قاتلین وی است. از حمله که مسئولیت آن را تا حال کسی نپذیرفته یک هفته گذشت و هنوز پیشرفت در تشخیص هویت قاتلان صورت نگرفته است. مدثر دعوت، برادر جوان الیاس دایی، خواهان مجازات مرتکبین این حادثه است، هر کسی که باشد.
از موش غشته نداده چه دایی قتلین بوده.
حقا که هرچون
خواست ما این است که قاتلان دایی شناسایی شوند، هر کسی که باشد. جانب حکومت، طالبان یا هر کسی دیگره، قاتل واقعی باید پیدا شود. ما نمیخواهیم که دولت کس را بگیرد، در رسانه ها ظاهر نموده و بگوید که این قاتل دایی است. ثبوت باید ارائه شود و قناعت ما را حاصل کند.
بسم الله وطن دوست، مسئول رادیوی دملت غگ در قندهار، ولایت همجوار هلمند، خواهان همکاری حکومت، طالبان و جامعه جهانی در یافتن قاتلین دایی شده است.
پر شهید الیاس دایی برید طولو سیمویزو و نریوال خبریالان و
حمله بر شهید دایی را همه خبرنگاران و ادارات محلی، ملی و بین المللی محکوم کردند. تنها تخبیه کردن درد کسی را دوا نمی کند. از حکومت، طالبان و جامعه جهانی می خواهیم افراد دخیل در قتل دایی را افشا کنند. برای محافظت خبرنگاران باید همه اقدام جدی و عملی کنند.
نجیب الله خلوتگر، رئیس اداره رسانه های آزاد یا نای، می گوید خبرنگاران دیگر در هلمند نیز با تهدیدات مواجهند.
ما متاسفانه شاهد بدامنی، بخصوص ناامنی در مقابل خبرنگاران و شاهد از میان رفتن مسئولیت خبرنگاران بخصوص در مناطق ناامنی مثل هلمند هستیم. ما یک هفته پیش شاهد شهادت آقای الیاس دایی از خبرنگارای ما در اونجا بودیم که حالا که یک هفته گذشته نه حکومت به محلی و نه حکومت مرکزی در این زمینه هیچ اقدام نکرده.
الیاس دایی پنجشنبه گذشته از اثر انفجار ماین مغناطیسی نصب شده در موترش کشته شد و برادرش مجتبی محمدی و دو تن دیگر در این حادثه جراحت برداشتند. مجتبی می گوید موتر دایی در حولی منزلشان پارک شده بود، مدت کوتاه بعد از ترک منزل منفجر شد. اینکه ماین مغناطیسی چه وقت، چگونه و توسط کی جابجا شده است معلوم نیست.
مادر
موتور در دایی صاحب کلک ولد.
موتر برادرم دایی صاحب در داخل حویلی منزل ما متوقف بود. موتر را نکشیده بود. چنین حادثه چرا صورت بگیرد؟ این وضعیت تا چی وقت ادامه خواهد داشت؟ اگر امروز با ما این وضعیت شد، فردا با کسی دیگری صورت میگیرد. تحقیقات باید صورت گیرد.
شیر محمد آخوندزاده نماینده مردم هلمند در بولسی جرگه به روز سه‌شنبه در جلسه عمومی این جرگه گفت هیچ کس تا حال برای تحقیقات قتل الیاس دایی اقدام جدی نکرده است. وزارت داخله مانند هفته گذشته از آغاز تحقیقات سخن میگوید ولی نشانه ای از پیشرفت دیده نمی شود. طارق آریان سخنگوی این وزارت میگوید تشخیص و مجازات حمله کنندگان بر خبرنگاران برایشان اهمیت دارد.
مقتدیر مهمه ده چه ده خبریانان و عاملین قتل
برای ما خیلی مهم است که عاملین قتل خبرنگاران باید مشخص شده و بر اساس قانون مجازات شوند. ما این موضوع را بررسی میکنیم و تحقیقات ما ادامه دارد. اگر پیشرفتی در زمینه صورت گرفت جزئیات آن را شریک میسازیم.
طالبان مسئولیت حمله بر دایی را به دوش نگرفته و وعده همکاری در تحقیقات را دادند. پاتریشا گاسمن مدیر بخش آسیای دیدبان حقوق بشر بر رادیو آزادی گفته که دایی به این نهاد گفته بود طالبان وی را تهدید به مرگ کرده بودند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان که طالبان را عقب حمله بر الیاس دایی می داند گفته که با مرگ دایی شمار خبرنگاران کشته شده توسط طالبان به 50 تن رسید. کشورهای مختلف حمله بر الیاس دایی را محکوم نموده و آن را جنایت جنگی خواندند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
نبودن سهولت‌های حفظ و صحه مناسب به شمول تشنابها در کابل و ولایات یکی از مشکلات بزرگ برای مردم شده. شماری از باشندگان کابل به خصوص زنان به دلیل نبودن خدمات حفظ و صحه در پایتخت انتقاد می‌کنند. با این همه وزارت صحت عامه این کشور می‌گوید هنوز هم 13% مردم در فضای باز رفع حاجت می‌کنند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم مهناز نوری از کابل می‌شنوید.
شهر کابل، مکانی که هزاران تن زیست دارند، اما نبود سهولت‌های بهداشتی مناسب به شمول دستشویی در این شهر نه تنها برای خیلی‌ها از جمله زنان نگرانی بار آورده، بل باعث کثیفی شهر نیز شده است. سونیا وزاحل از باشندگان شهر کابل امروز به رادیو آزادی گفتند:
استفاده از دستشویی و بهداشت یک ضرورت مبرم به هر فردی میباشد که متاسفانه در افغانستان در هیچ جای در جاده‌ها و یا در سرک‌ها در هیچ جای بر از خانما امکانات وجود ندارد، در صورتی که یکی از ضرورت های بسیار مهم هم می باشد.
نظافت شهری، پاک بودن شهر یکی از نیاز هر فرد می باشد. یک مکان ویژه باید به خاطر رفع حاجت و دستشویی باید ایجاد شود در هر نقطه از شهر کابل.
این مشکل تنها به شهر کابل محدود نمی شود. در سطح کشور بیشتر مردم با این مشکل روبرواند. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که 13% مردم هنوز هم دسترسی به دستشویی ندارند و از فضای باز استفاده می کنند. معصومه جعفری، معاون سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت:
در تمام جهان 2.4 بیلیون نفر دسترسی به حفظ و صحه و سانیتیشن مناسب ندارند. 946 میلیون نفر در تمام جهان رفع حاجت در فضای باز استفاده می کنند. در افغانستان تن 40% مردم دسترسی به تشنابای مسون دارند و 13% مردم در افغانستان هنوز هم از رفع حاجت در فضای باز استفاده.
در همین حال سمیرا رسا سخنگوی شهرداری کابل به رادیو آزادی گفت که شهروندان کابل در عرصه استفاده از دستشویی ها توجه نمی کنند.
در کل ما 42 تشناب شهری را در سطح شهر داشتیم در نقاط مختلف که شهروندان عزیز باید توجه استفاده می کردند. و این خدمات را کشورولی کابل ارائه کرده، اما متاسفانه عدم موجودیت همکاری شهروندان باعث شد تا اینکه استفاده درست از تشنابهای شهری صورت نگیره.
به گفته خانم رساب، با خصوصی سازی تشنابها در شهر کابل تلاش می شود تا به گونه درست از آنها مراقبت شود. از سوی هم محرم سادات، رئیس تکنیکی ارگانهای محل، به رادیو آزادی گفت که نبود تشنابها در سطح کشور هنوز هم یک مشکل بزرگ است و آنان تلاش می کنند با ایجاد تشنابها در سطح کشور این مشکل حل شود.
به سطح شهرها ما به سطح اوسط سابق 2 یا 3 تشناب داشتیم در شهرهای بزرگ. حال این تشنابا به 7 یا 8 تشناب عمومی به سطح شهرها بالا رفته و به شهرهای درجه 2 هم 4 یا 5 تشناب داشتیم. حال این هم 7-8 تشناب شده.
هرچند نبود